مطرح شده که انشالله این پنجشنبه رو خداوند توفیق بده روزه بگیریم.
در این شب خدا بهشت رو ارزان به بندگان میده. بهاری کارشناس مذهبی:
اونایی که با خدا عهد میبندن و پای این عهدشون وای میسن و خداوند منان رو یاری میکنن با این عهدشون، خداوند منان اینها رو میفرمان داخل بهشتشون میکنه.
اینها درهاییست، اینها حریمهاییست، حرمهاییست و رحمهاییست که خداوند به خاطر اینکه انسان رو دوست داره براش قرار میده بتونه بازگشت کنه به سوی خداوند.
چه خوبه که در این شب برای همه دعا کنیم. بهاری کارشناس مذهبی:
چرا که ید الله مع الجماعه، دست خدا بالای سر جماعته. خوش به حال افرادی که دعا میکنن برای عموم مردم دعا میکنن.
میرباقری کارشناس مذهبی:
تصمیم بگیریم میزان ذکر و توجه و دعا و عبادت رو بالا ببریم، زمینه های بذر معنویت و باران رحمت خدا و لطف او رو در خودمون زیاد کنیم.
امیری، خبرگزاری صدا و سیما:
دانش آموزان مرکز آموزشی در شیراز با پول قلک‌هایشان زمینه آزادی 9 زندانی جرائم غیر عمد مالی را فراهم کردند. این دانش آموزان با شرکت در پویش یک قلک زندگی، موجب بازگشت این 9 مادر به آغوش گرم خانواده شدند.
قلک‌هایی برای رهایی. دانش آموزان یک مدرسه در شیراز این بار با پول قلک‌هایشان کولاک کردند.
دوباره قلک‌های ما را می آوریم و در آن مهربانی پسنداز می کنیم تا شاهد رهایی چند مادر از میله‌های زندان باشیم.
این دانش آموزان سخاوتمندانه با پول قلکشان 9 زندانی جرائم مالی غیر عمد را از زندان آزاد کردند.
باعث شیم که اونها هم مثل ما در کنار فرزندان و در کنار پدر و مادر زندگی راحت و آسوده ای رو داشته باشن.
فرصت ایجاد کنم برای اون بچه‌ای که بره بتونه دوباره مادرش رو ببینه و پیش مادرش زندگی کنه.
تحریک از عید نوروز امسال با توزیع قلک‌ها بین دانش آموزان در قالب پویش یک قلک زندگی کلید خورد. محمدیان، مدیر مجتمع آموزشی:
یه مقداری از پول تو جیبی هاشون بود و ایدی هاشون بود برای آزادسازی زندانی ها که عدد حدود 140 میلیون تومانی تقریبا جمع و جور شد و حدود 9 نفر زندانی که دانش آموز داشتند آزاد شدن الحمدلله.
رجایی نسب، معاون قضایی دادگستری استان فارس، هم میگوید از این پویش ها برای آزادی زندانیان جرایم غیر عمد حمایت ویژه‌ای می‌کنیم.
واقعا خوشحالیم که در کنار این عزیزان مشارکت داشته باشیم و هر چه وظیفه قوه قضاییه بشه در امر تسهیل حتما ما این کار انجام میدیم و از جزء منویات ریاست محترم قوه قضاییه هم هست و مدیریت استان هم به همین کیفیت انشالله در خدمت عزیزان می‌خوایم بود.
ابراهیمی، مدیر کل زندان‌های استان فارس، هم گفت تلاش می‌کنیم در آستانه روز پدر و میلاد امام علی علیه السلام تعدادی از پدران گرفتار جرایم غیر عمد مالی را از زندان آزاد کنیم.
ما تقاضا داریم از همستانی های عزیز که کمک بکنن ما بتونیم تعداد قابل توجهی از این پدرانی که در بند گرفتارن به خاطر نداری انشالله در آستانه میلاد آقا امیرالمومنین از زندان نجات بدیم و به آغوش خانواده‌هاشون برگردونیم.
کمک های دانش آموزان در مرحله دوم این پویش قرار است بعد از تعطیلات نوروز و عید سعید فطر برای آزادی مادران زندانی جمع‌آوری شود.
سید جوکار، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
مهلت ثبت نام برای شرکت در 24مین نمایشگاه رسانه‌های ایران 2 روز تمدید شد. رسانه‌های چاپی، خبرگزاری‌ها و رسانه‌های نوین که متقاضی شرکت در این نمایشگاه هستند تا 29 دی فرصت دارند با مراجعه به نشانی pressexpo.ir ثبت نام کنند. 24مین نمایشگاه رسانه‌های ایران با شعار نجستم همیشه جز از راستی 23 تا 28 بهمن در مصلای تهران برگزار می شود.
و اما سازمان هواشناسی برای سواحل دریای خزر بارندگی پیش بینی کرده. آسمان جنوب شرق کشور هم اواخر وقت امروز ابری و بارانی خواهد شد. خانم ایزدی، کارشناس هواشناسی:
طی امروز به لحاظ دمایی انتظار داریم که در بخش‌های نوار شمالی کشور شاهد روند کاهش دما باشیم. فردا این روند کاهش دما در بخش‌های شرق نواحی جنوب شرقی کشور به چشم می‌خوره. به لحاظ بارش‌ها امروز بعد از ظهر و امشب بارش‌ها رو در سواحل جنوبی دریای خزر به شکل بارش پراکنده شاهد هستیم. از اواخر وقت امشب انتظار داریم که در بخش‌های شرق نواحی جنوب شرقی کشور شاهد رشد ابرها و آغاز بارش‌ها در این مناطق باشیم. فردا بارش‌ها در استان‌های خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان و بخش‌های شرقی استان فارس پیش بینی میشه که در ارتفاعات و مناطق سرسی بارش‌ها به شکل بارش برفه.
حالا همراه باشید با همکارم آقای باقنده به خبرهای ورزشی.
سلام عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم ملی فوتبال ایران امروز آخرین تمرین آمادگی خود را برای بازی با هنگ کنگ در دور دوم جام ملت‌ها در زمین چمن ورزشگاه الریان برگزار می‌کند. امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی امروز در نشست خبری برنامه تیم ایران را برای بازی فردا تشریح کرد.
هنگ کنگ تیم بسیار خوبیه، مربی خیلی با تجربه ای هم داره، فکر کنم نروژی اگه اشتباه نکنه و در بوندسلیگا مربیگری کرده. اما موقعی هم که اومده هنگ کنگ که در تیم المپیکش در تیم بزرگاش پیشرفت و انجام داده. اون بازی گذاشتم دیگه جزء تاریخه، ما دیگه به اون بازی فکر نمی‌کنیم، ما به بازی فردا فکر می‌کنیم. بازی با اماراتشون هم آنالیز کردیم، ولی میدونیم یقینا نسبت به بازی گذشته تغییراتی داره، ولی ما تو هر بازی بیشتر رو قدرت تاکتیکی خودمون فکر میکنیم تا قدرت تاکتیکی حریف. شاید یه سری تغییرات جزئی مثلا در حد 10-20% داشته باشیم، ولی بیشتر تمرکزمون رو میذاریم رو قدرت تاکتیکی خودمون با توجه به بازیکنهای بسیار خوبی که داریم.
دیدار تیم‌های ایران و هنگ کنگ ساعت 21 فردا با قضاوت داور سوری در ورزشگاه خلیفه برگزار می‌شود. اما دور دوم مسابقات جام ملت‌ها امروز با 3 مسابقه پیگیری می‌شود و طبق برنامه از گروه 2 سوریه با استرالیا و هند با ازبکستان دیدار می‌کنند و 2 همگروه تیم کشورمان یعنی فلسطین و امارات نیز با هم روبرو خواهند شد. لیگ برتر بسکتبال مردان امروز پیگیری می شود و در بازی های حساس هفته 15 از ساعت 16 شهرداری گرگان میهمان کاله آمل است. زوبهان در زمین مس کرمان به میدان می رود و پالش نفت آبادان از طبیعت تهران پذیرایی می کند. دادگاه مستقل ورزش فدراسیون جهانی تنیس را مکلف کرد دیدار ایران و استونی در پلی آف گروه 2 جهانی را در کشوری سالس برگزار کند. در رأی دادگاه مستقل ورزش در این باره آمده است شکایت استونی از میزبانی ایران بارها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته که هر بار فدراسیون جهانی با تاکید بر میزبانی ایران بر برگزاری این بازی در تهران موافقت کرده، اما بعد از شکایت اخیر استونی این دادگاه اعلام کرد فدراسیون جهانی مکلف به برگزاری این بازی در کشوری سالس بوده و این رأی نهایی است. و اما هر یک چهارم نهایی مسابقات هندبال قهرمانی مردان آسیا امروز آغاز می شود و تیم کشورمان برابر ژاپن سفاری می کند. این بازی ساعت 15:30 در منامه بحرین برگزار می شود. این بود چند خبر ورزشی.
پیک نیمروزی.
با سلام مجدد خدمت شما شنوندگان محترم، با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. به دلیل تعلل وزارت صنعت، معدن و تجارت، آیین‌نامه اجرای استاندارد اجباری پوشاک تا کنون تدوین نشده است. رئیس سازمان استاندارد میگوید بر اساس مصوبه شورای عالی استاندارد، سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت متولی تدوین آیین‌نامه و اجرای اجباری شدن استاندارد پوشاک هستند.
بیش از 6 ماه از تصویب استاندارد اجباری در حوزه منسوجات سلامت محور می گذرد. اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد:
برچسب گذاری این گونه پوشاک ها و نشانه گذاری اون که در گام اول برای انواع پوشاک هایی که برای کودکان و نوع این پوشاک ها پوشاک هایی است که با پوست بدن در تماس هست اجباری اعلام شد.
شکوری مدیر کل دفتر صنایع غیرفلزی سازمان استاندارد:
وظیفه سازمان ملی استاندارد کیفیت بخشیه، یعنی اون چیزی که برای ما مهمه کیفیته، رسوندن کیفیت به حدیه که مصرف کننده حداقل ها رو برای استفاده داشته باشه. فعلا فقط اومدیم سراغ موضوعاتی که میخواد سلامت بهداشت رو تضمین بکنه.
متولیان استاندارد میگویند وزارت صحت پس از تصویب مصوبه شورای عالی استاندارد همکاری های لازم را برای تدوین آیین‌نامه اجرایی انجام ندادند. اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد:
طبیعتا در برابر هر تغییری مقاومت های ابتدایی شکل میگیره که ما به عنوان یک دستگاه حاکمیتی و دولتی آمادگی هر گونه تعاملی رو داریم که به کمک خود متولیان تخصصی این کار رو با آرامش پیاده سازی بکنه.
به سراغ مدیر کل دفتر صنایع نساجی وزارت صمت رفتیم که وعده داد نماینده‌ای به سازمان ملی استاندارد معرفی خواهند کرد. اسلام پناه رئیس سازمان ملی استاندارد:
دستگاه‌های متولی تخصصی سرعتشون رو در انجام وظایف مشخص شده در مصوبات شورای عالی استاندارد باید بالاتر ببرن که در واقع زمینه تحقق 100% مصوبه ایجاد بشه. طبیعتاً هر گونه تعلل و کوتاهی در این موضوع بخواد اتفاق بیفته، خب به حال برابر قانون با این موضوعات برخورد خواهد شد.
از جمله مزیت‌های شناسنامه دار کردن پوشاک سلامت محور، حمایت ویژه از تولیدات داخلی، توسعه صنایع نمانامدار، مبارزه جدی با قاچاق پوشاک، زمینه پیگیری کیفیت کالا و حق انتخاب توسط مصرف کننده است. زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر ورزش و جوانان میگوید فدراسیون ها باید وقت مسابقات را با وقت نماز تنظیم کنند به نحوی که تلاقی نداشته باشد. بعضی ورزشکاران و تماشاچیان از تلاقی وقت مسابقات و نماز انتقاد کردند. در این باره گفتگو میکنم با خبرنگار تحریریه قرآن و معارف خبرگزاری صدا و سیما. آقای موسوی سلام بر شما. ابتدا یک توضیح مختصری در این خصوص بدید و بفرمایید اصلا چی شد سراغ این موضوع رفتید؟
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای میرزایی و همه شنوندگان عزیز. خب همون جایی که مستحضر هستید، اجلاس سراسری نماز هر سال با پیام رهبر معظم انقلاب همراه هست. در سال 1376 که این اجلاس در ارومیه برگزار شد، رهبر انقلاب در پیامی به مسئولان ورزش تأکید کردند که محیط ورزشی رو برای نماز آماده کنند و مراقب باشند که وقت نماز و وقت مسابقات با هم تلاقی نداشته باشد. اما با گذشت تقریبا 26 سال از فرموده رهبر معظم انقلاب، این موضوع متاسفانه اونطور که باید و شاید اجرا نشده. نمیخوایم بگیم که بهتر نشده، ولی هنوز جای کار بسیاری وجود داره. خب ما هم با توجه به فرموده حضرت آقا سراغ این موضوع رفتیم. از نزدیک بنده و همکارانم در استانها در مسابقات ورزشی حضور پیدا کردیم، با ورزشکاران و تماشاچیان در این خصوص مصاحبه کردیم. بودن مسابقاتی که موقع نماز اصلا در حال برگزاری بود. من در حاشیه این مسابقات میگم که با خود ورزشکارا و تماشاچیان مصاحبه کردیم و تقریبا همه با این موضوع موافق بودن که باید زمان نماز و اذان در مسابقات ورزشی در نظر گرفته بشه.
درسته. الان وضعیت اقامه نماز در میادین ورزشی و مسابقات چطوره؟
خب من در خصوص این موضوع ابتدا با آقای احدی مدیر کل فرهنگی وزارت ورزش و جوانان مصاحبه‌ای داشتم و اظهار داشتم متاسفانه اونطور که باید و شاید این موضوع در میادین ورزشی اجرا نمیشه، چون ترویج نماز در جامعه ورزش تفاوت‌های خاص خودش رو داره، حساسیت‌های خاص خودش رو میطلبه و شیوه و روش کار متفاوته و ما چون به جواب نرسیدیم به سراغ آقای هاشمی وزیر محترم ورزش جوانان هم رفتیم و همونطور از ایشون هم سوال پرسیدیم. در این خصوص گفتن که به فدراسیون ها تأکید شده که در برنامه‌ریزی مسابقات به وقت نماز توجه داشته باشن. با این اوصاف هم همچنان پیگیری این موضوع خواهیم بود و موضوع دیگه هم که پیگیری خواهیم کرد این خواهد بود که زیرساخت ها برای انجام این فریضه الهی در خود ورزشگاه ها چگونه است. چون اگر انشاءالله اقامه نماز در میادین ورزشی عملیاتی بشه، برای برخی از ورزشگاه های چند هزار نفره باید نمازخونه های مناسبی تعبیه بشه.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای موسوی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما. ساعت 17:36 دقیقه هم هنگام اذان مغرب به افق تهران. متشکرم، خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
السلام علیک یا فاطمه المعصومه. با یاری خداوند منان و پس از دو مرحله داوری، بسته صوتی سلام بانو، اظهار ارادت شما شنوندگان رادیو معارف به ماه بانوی ایران زمین حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به بخش آراء مردمی نخستین رویداد ملی پادکست فارسی راه یافت.
از خیابون ارم، خیابون بهشت، از در زیر ساعت قدم به حرم می‌زنیم.
برای حمایت از این بسته صوتی عدد 39 را به 30552 ارسال کنید تا نشانی صفحه ثبت آراء مردمی این رویداد برای شما ارسال گردد. سپس در این صفحه رأی خود را به پادکست شماره 39 سلام بانو ثبت کنید.
زائر کوچولوی 4-5 ساله‌ای دست از دست مادرش میکشه و بی توجه.
نشانی وبگاه ثبت رأی در صفحات برنامه‌های مهربان باشیم و یار مهربان در فضای مجازی نیز در دست رس شماست. سلام بان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام و امنن علینا بالسلام. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما مردم عزیز، شنوندگان گرامی شبکه رادیویی معارف در داخل و خارج کشور، هر کجا هستید براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. از این لحظه و از پخش شبکه رادیویی معارف در خدمت شما هموطنان هستیم، از شهر کریمه اهل بیت، شهر مقدس قم، تا ساعت 22:10 شب مجموعه از برنامه ها رو تقدیمتون خواهیم کرد که سرآغاز اونها برنامه اندیشه هاست و تا یکی دو دقیقه دیگه این برنامه براتون پخش میشه. زلال تاریخ رو میتونید ساعت 3:30 بعد از ظهر شنونده باشید. حجت الاسلام جباری نگاهی تحلیلی خواهند داشت به تاریخ صدر اسلام از منظر تشیع که انشالله اونم 3:30 تقدیمتون خواهد شد. رأس ساعت 16:40 بعد از ظهر پرسمان انقلاب به بعضی از شبهات و پرسش‌ها پیرامون انقلاب اسلامی پاسخ میده. رأس ساعت 16:40 بعد از ظهر زلال احکام 16:45 دقیقه استاد فلاح زاده نگاهی خواهند داشت به احکام شرعی، مبانی احکام شرعی و مثالهایی که برامون میزنن. ساعت 17:05 دقیقه 5:05 دقیقه عصر برنامه زنده دعوت به مناسبت ماه رجب، این برنامه به صورت زنده تقدیمتون میشه. در طول ماه رجب، شعبان و رمضان برنامه زنده دعوت رو انشاءالله رادیو معارف براتون پخش خواهد کرد. و با این حال و هوا میریم برسیم به اذان مغرب به افق شهر مقدس قم که در ساعت 17:41 دقیقه است و لحظه غروب آفتاب هم ساعت 17:21 دقیقه. بعد از ساعت 5 بعد از اون مجموعه از برنامه‌ها داریم که در زمان مناسب انشالله فهرست و زمان پخششون رو خدمتون عرض خواهم کرد. ساعت 14:50 دقیقه پنجشنبه 28 دی ماه هست، ششم رجب المرجب، و دعوت میکنم اندیشه ها رو 40 دقیقه بشنوید.
مثلا مسلم هست که فقهای اذان نواب امام زمان هستن به نسب.
دموکراسی با عقاید و باورهای مردم استقاق نداره.
در نگاه ما اسلام بلخص شیعه که ما امامت رو اکمال نبوت میدونیم.
اولین خصیصه حوزه تهران جامعیت اساتیده.
اندیشه ها، پوشش همایش های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و فرهیختگان گرامی سلام. 12 دی ماه سومین سالروز رحلت علامه مصباح یزدی بود. به همین مناسبت همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی در اندیشه علامه محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه در تالار همایش های مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. در برنامه امروز می خواهیم از اهمیت و جایگاه علوم انسانی اسلامی و نقش آیت الله مصباح یزدی در تولید علوم انسانی اسلامی با شما سخن بگوییم. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. از نظر تاریخی علوم انسانی بعد از علوم طبیعی برای انسان اهمیت یافته و طبعاً از نظر تدوین و تولید نیز از علوم طبیعی فاصله دارد. برخی از رشته‌های علوم انسانی مانند روانشناسی و جامعه شناسی و اقتصاد شاید بیش از دو قرن از عمرشان نمی‌گذرد. مثلا پزشکی از نظر قدمت ریشه در تاریخ کهن دارد، اما جامعه شناسی و روانشناسی و اقتصاد در دوران متأخر، یعنی از نیمه دوم قرن 18 و به ویژه در قرن 20 رشد مضاعفی نمودند. هر اندازه که زندگی انسان مدرن تر شد، اهمیت و جای خالی علوم انسانی بیشتر نمایان شد. چون در سبک زندگی مدرن، انسانها ارتباط بیشتری با هم گرفتند و رسانه‌ها فاصله انسانها را برداشتند. این نزدیکی و قرابت زیاد انسانها به همدیگر نیاز به کنترل رفتار انسانها را بیش از پیش نمایان ساخت. به همین دلیل علوم انسانی برای کنترل انسان و تسلط بر رفتار بشری رشد دوچندان کرد. البته از نیازهای روحی و معنوی انسانها نیز نباید غافل شویم، از آنجا که زندگی جدید بر پایه انباشت ثروت و رفاه پیریزی شد، معنویت و اخلاق از زندگی انسان جدید حذف یا کمرنگ شد. این نیاز معنوی نیز در شکل‌گیری علوم انسانی نقش بسزایی داشت. در این میان جامعه ایران اساساً یک جامعه مذهبی است و با ابعاد معنوی انسان بیشتر سر و کار دارد، و از طرف دیگر پایه و بنیاد انقلاب اسلامی نیز بر عناصر فرهنگی و دینی استوار است. این دلایل موجب شد که علوم انسانی در کشور عزیزمان در یکی دو دهه اخیر بیشتر در کانون توجه قرار بگیرد. خوشبختانه اکنون این باور و این احساس نیاز شکل گرفته است که ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی و اقتصادی در علوم انسانی وارداتی و غیر بومی است. در حوزه علوم طبیعی یا علوم سخت افزاری و غیر انسانی ما پیشرفت‌های خوبی داشتیم، اما در تولید علوم انسانی بومی و اسلامی متأسفانه چندان رشد نکرده‌ایم. علوم انسانی چون به مبانی فرهنگی و دینی و اجتماعی هر جامعه استوار است، علوم انسانی هر کشوری مختص آن کشور است و به راحتی قابل تقلید از دیگر جوامع نیست. به همین دلیل یکی از ابزارهای نوع استعماری و استثماری انتقال علوم انسانی غربی به دیگر کشورهاست. آیت الله محمود رجبی رئیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد حوزه در این باره بیشتر توضیح می‌دهد.
در سایه علوم انسانی غربی انسان‌هایی تربیت می‌شوند که می‌توانند جامعه را به سقوط بکشانند. ما در فتنه‌های مختلفی که در نظام خودمون شاهد بودیم، ریشه این فتنه‌ها برمیگشت به تحصیل کردگان علوم انسانی غربی که بر اساس اون مبانی غلط و اون محتوای نادرست جامعه رو دچار آسیب کردن. ما در فتنه 88 کسانی در رأس قوه مجریه ما بودن که معتقد بودن علم علم است، اسلامی و غیر اسلامی ندارد و غربیان در جهت علمی از ما پیشرفته ترند و ما باید از اونها تبعیت کنیم. در سند پشتیبانه برنامه 5 ساله‌ای که اونجا تصویب شد صریحا اعلام کردند که ما یا باید به غرب وابسته باشیم یا به شرق. اینا کسانی بودند که هم در حوزه علوم انسانی تحصیل داشتند و هم تحت تأثیر علوم انسانی غربی بودند. تئوریسین فتنه 88 گفت این علوم انسانی که شما به ما یاد دادین خروجی بهتر از این نخواهد داشت. این تصریح خود تحصیل کردگان در این رشته علوم انسانی غربی است و ما اگر غافل باشیم این روند ادامه خواهد داشت. در دولت قبل هم که یکی دیگر از تحصیل کردگان تحت تأثیر فرهنگ غربی غرب سکان قوه مجریه ما رو داشت همین گونه بود. صریحاً جلسه گذاشتن، دعوت کردن از نهادهای حوزوی که در عرصه علوم انسانی کار میکردن که شما چرا وارد در عرصه علوم انسانی شدید؟ علوم انسانی باید همانی باشد که وجود داره و اصلا اسلامی و اسلامی نداره. اینها وقتی در سکان اجرایی و هدایت جامعه قرار میگیرن بیشترین آسیبها رو به جامعه میزنن. ما شاهد بودیم که همین افراد با تمام توان در صدد بودن سندهای خائنانه‌ای که استکبران جهانی برای به استعمار کشیدن جوامع انسانی تهیه کرده بودن رو با اهتمام جدی می‌خواستند در جامعه ما پیاده کنند. سند بیستی FATF و امثال اینهایی که انواع سندهایی که بعضیش متاسفانه پیاده کردن و جامعه رو دچار آسیب‌های جدی کردند. اینها رو کسانی در صدد اجرا برآمدند و به رغم هشدارهای مقام معظم رهبری باز هم بر اون اصرار ورزیدند که تحصیل کرده چنین علوم انسانی مبتنی بر بنای باطل و ذاتن آسیبزا رشد کرده بودند. علوم انسانی اسلامی می تواند جلوی یک چنین آسیب بسیار سهمگینی رو بگیرد و در جهت مقابل نیروهایی رو تربیت کند که با عمق اندیشه اسلامی در صدد پیاده کردن ارزش‌ها و آرمان‌های اسلامی در سطح جهانی باشند. ما دیدیم که وقتی یک شخصیتی که معتقد به ارزش‌های اسلامی است در عرصه قوه مجری قرار میگیرد تحول در جامعه ایجاد میکنه. علوم انسانی اسلامی میتواند در سطح جهانی جامعه بشری رو متوجه آرمانها و ارزشهای اسلام ناب محمدی و فرهنگ غنی اسلامی بنماید.
علوم در مقایسه با انسان به دو بخش علوم انسانی و علوم طبیعی یا زیستی و فنی تقسیم می شود. علوم طبیعی بیشتر جنبه ابزاری برای انسان دارند و انسانها با تولید علوم طبیعی می خواهند محیط زندگی انسان را بهتر درک کنند تا بر آن کنترل بیشتر و بهتری داشته باشند. مثلا پزشکی از جمله علوم انسانی تلقی نمی شود چون در مورد جسم انسان است نه روح و تفکر و اندیشه انسان. چگونگی عملکرد جسم در اختیار انسان نیست و اندام و اجزای بدن انسان عملکرد طبیعی دارند. بنابراین فهم چگونگی عملکرد اجزای مختلف بدن انسان را بر کنترل عملکردهای آن توانمند می کند تا مواقع بیماری آنها را معالجه کند. پس علوم طبیعی در جهت کنترل انسان بر محیط بیرونی است، اما علوم انسانی در جهت فهم و کنترل رفتار عملی، ذهنی و فکری انسان است. البته این مرزبندی به معنای ارتباط متقابل نداشتن این دو علم نیست. علوم طبیعی بیشتر ارتباط انسان را با محیط عینی و فیزیکی برقرار می کند، ولی علوم انسانی با رفتارها و ذهنیات و معنویات مرتبط است. امروزه کشورهای غربی برای ورود به دروازه کشورهای هدف از طریق علوم انسانی وارد می شوند و با تزریق مبانی لیبرالیستی و اومانیستی و سکولار در نظام آموزشی به صورت پنهان و نامحسوس مدیریت کشورهای استعمار زده را در اختیار می گیرند. دکتر پرویز داوودی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه در این خصوص توضیح می دهند.
با آشکار شدن ضعف نظام سرمایه‌داری،